الرحیم خارج فقه جلسه 48 تاریخ 17/12/1394
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما دیروز وعده دادیم که یک بخشی از بحث گذشته که دوستان تذکر داده بودند مطرح کنیم و بعد هم به ادامه بحث بپردازیم. دوستان مستحضرند که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تعبیری داشتن، با اون تعبیر این بود که و تقدیر و سلسه و سلسین اما بالوزن او بالکیل او بالمساحه و یثبت بالعلم و البینه تا آخر. سوال این بود که در رابطه با این مطلب اولیشون که اندازه‌گیری ثلث و ثلثین به چه صورت هست، این که ما میگیم ذهاب ثلثین تحقق پیدا کند برای حلیت یا طهارت بنابر حرمت یا نجاست چه شکلی است. ایشون فرموده بودن از راه وزن، از راه کیل، از راه مساحت. هرچند خدمت شما بین که با تردید مطرح کرده بودند این سه عنوان را، عنوان وزن و کیل و مساحت. مرحوم صاحب جواهر هم گفتیم که فرمود و المعتبر و صدق و ذهاب سلسین من غیر فرق بین الوزن و کیل و مساحه. بعد فرموده بود که و این کان الاحوط الاولین بل قیل الاول. احوط وزن و کیل است بلکه گفته شده احوط وزن است. حالا ما خیلی بحث کردیم، من نمیخوام بحثای گذشته را دوباره تکرار کنم و مرور کنم. نکته‌ای که امروز به بحث ما برمیگردد این است که ما محضر شریف دوستان گفتیم که از دو جایگاه و از دو مقام ما باید بحث کنیم. یکی اخبار باب که برای ما چی چیز را تعیین می‌کنند، آیا از اخبار ما دلالت تقدیر به وزن می‌فهمیم، تقدیر به مساحت میفهمیم یا تقدیر به کیل میفهمیم. این یه بحث بود که به صورت مستوفا ما طوائف چارگانه روایات را محضر شریف دوستان مطرح کردیم. مقام دومی ما داشتیم که اون چه باقی مونده و دیروز دوستان تذکر دادن نسبت به این مقام دوم است. مقام دوم بس عبارت از اصول عملیه بود که در رابطه با اصول عملیه گفتیم اگر ما شک کردیم، کل حرف این بود، اگر شک کردیم که معیار در شناخت ذهاب ثلث یا ثلثین وزن است، کیل است، مساحت است، یعنی از روایات فرضاً ما چیزی برداشت نکردیم، تعارض بود بین روایات، ترجیحی نتونستیم بدیم. هر شبه خدمتون، یا سرانجام قائل به تخییر می شویم، مکلف مخیر بین تقدیر به وزن یا کیل یا مساحت است. اگر دستمون از اخبار کوتاه شد، گفتیم مرجع ما اصول عملیه است. در رابطه با اصول عملیه، دوستان یادشون هست که ما گفتیم سه احتمال در اینجا مطرح شده که آیا این اصل عملی که ما بهش مراجعه میکنیم چیست. عده‌ای گفته بودن قاعده استصحاب است. معنای این که قاعده استصحاب است یعنی چی آقا؟ جان؟ نه نمیخوام استصحاب رو تعریف کنید برام. استصحاب نجاست. بله بله بله. نه امروز چشمه جوشان علم و معرفت در کلاس مشاهده میشه. و دوم بگوییم قاعده طهارت جاری میشود بنابر نجاست اسیر، یا قاعده حلیت جاری میشود بنابر حرمت اسیر. این سه تا احتمالی بود که در رابطه با اصول عملیه گفتیم ممکنه اجرا بشود. در بین این سه احتمال ما اونجا قائل به حلیت شدیم. دلیلمون هم این بود که ما اساساً بحث نجاست رو مطرح نکرده بودیم، ما بحث حرمت رو مطرح کرده بودیم و طبعاً قاعده حلیت، چون بنابر تحقیق گفته شد که اسیر عنبی این دل غلویان و قبل ذهاب سلسه حرام است نه نجس. اما جریان استصحاب را آیا ما میتونیم قائل به استصحاب بشویم یا نه؟ این همون نکته است که باید میگفتیم و توضیح میدادیم. پس بنابراین قاعده طهارت جاری نمی کنیم چون ما قائل به نجاست نیستیم. قاعده حلیت جاری می کنیم، اما چرا استصحاب هم جاری نمی کنیم؟ یعنی از بین این سه اصل عملی، استصحاب، قاعده طهارت، قاعده حلیت، ما عملا میخوایم بگیم نه جایی برای استصحاب وجود دارد و نه جایی برای قاعده طهارت. خب قاعده طهارت جاری نکردیم، روشنه، چون ما قائل به نجاست نیستیم، قائل به حرمتیم و اگر قاعده جاری کنیم حلیت جاری کنیم. اما چرا استصحاب نه؟ اینجاست که اون بحث مطرح می شود. استصحاب نه چون گفتیم الاستصحاب لا یخلو من امرین. استصحاب خالی از دو صورت نیست، یا استصحاب ما استصحاب حکمی است، یا استصحاب ما استصحاب موضوعی است. و گفتیم هیچ کدام یک از این استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی وجهی ندارد، چون گفتیم در استصحاب حکمی نهایت چیزی که میتوان درباره اون سخن گفت این است که بگوییم اگر در سلس اسیر کیلن، مساحتن، نوزنن، عرض شود خدمت شما به این که ما شک کردیم که آیا مایه ترتب علیه قبل ذهاب سلسین از نجاست یا حرمت باقی است یا خیر، مثلا بگوییم استصحاب میکنیم به حکم بقا اون میکنیم، نهایت چیزی که میشود گفت این است که معنای استصحاب هم طورم که شما فرمودید حکم به بقا نجاست است. اشکالی که مطرح کرده بودن راجع به این استصحاب این است که استصحاب این حکم گفتن در صورتی درسته به جاری است که موضوع برای ما محرز باشد و مفروض این است که موضوع که عبارت از اسیر عنبی قبل ذهاب سلسین هست برای ما محرز نیست، بلکه مشکوکه، چون من الممکن که معیار وزن باشد نه مساحت و کیل. بنابراین چون معیار برای ما روشن نیست که بر چه مبنایی میخوایم توافق کنیم که استصحاب جاری کنیم، مبنا وزن است تا ما بتونیم قاطعانه بگیم استصحاب اونو جاری میکنیم، مبنا کیل است تا ما قاطعانه بگیم کیل جاری میکنیم، مبنا مساحت است. موضوع چون برای ما روشن نیست نمیتونیم بگیم که ابقاء ماکان، چون اون موضوع مردده، حکم هم تابع موضوعه. اما استصحاب از ناحیه موضوع، اونی که دقیقا باقی مونده بود و دوستان دیروز تذکر دادن، استصحاب موضوعی است. چرا استصحاب موضوعی جاری نمی کنیم؟ به دلیل اینکه این استصحاب موضوعی ما یکی از اقسام استصحاباتی می شود که در رسائل به صورت مستوفا، دوستانی که مقید بودن رسائل را بخوانند، نه چون سال تحصیلی تمام می شود بگیم امتحان می دیم و بعدم قبول شدیم و بعدم کتاب را بایگانی می کنیم، که متاسفانه این روش تو حوزه بود مدت ها، کمی بهتر شده، دوستان اساتید هر دو مقید شدن که لاغل تا زمانی که کتاب های درسی ما همین هست بخونن. حالا روزی روزگاری اگر واقعا جمعی پیدا شدن، گروهی، لجنهی کتاب های درسی را تغییر دادن که از نظر زمانبری با حفظ محتوا کمتر باشه، اون موقع بحث دیگری است. ولی تا زمانی که کتاب های ما ایناست همینا را باید خوند. حالا در سر ایجاد نکنم، تو رسائل اونجا این بحث مطرح شد که آیا در بعضی از موارد می شود استصحاب جاری کرد یا در بعضی از موارد نمی شود استصحاب کرد. یکی از جاهایی که تو ذهن مبارکتون هست گفتن استصحاب در فرد مردد نمی شود جاری کرد. اگر فردی مردد بین قصیر العمر و طویل العمر بود، شک کردید که آیا در خانه فیل وجود دارد که طویل العمر است؟ طرف دیگه چه بود؟ بقه، که همون پشه است. اونجایی که موضوع مردد بین فرد قصیر و فرد طویل هست، اونجا ما استصحاب جاری نمی کردیم. دقیقا در ما نحن فی هم سخن در همین است. چرا ما اینجا استصحاب بقای نجاست جاری نمی کنیم؟ میگیم فرد طویل ذهاب ثلثین به حسب وزن است. یعنی اگر احیانا عرض خدمت شما به این که ما به حسب وزن بخواییم ملاحظه کنیم، قطعا باقی است، یعنی هنوز ذهاب ثلثینی انجام بفرمایدا نشده. و اگر فرد قصیر باشد، ذهاب ثلثین به حسب کیل و مساحت است، قطعا زائل شده، یعنی قطعا چیزی در اینجا باقی نمونده. پس ما شک در بقا نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم، بلکه امر دائر مدار بین فرد مقطوع الزوال است و بین فرد مقطوع البقا. اگر کیل و مساحت باشد قطعا زائل شده، اگر وزن باشد قطعا باقی است. پس چون موضوع باز برای ما مردد بین فرد قصیر و فرد طویل است، ما عملا نمیتونیم شک کنیم، یعنی جایی برای شک نیست، چون یک طرف قصه مقطوع الزوال است، یک طرف قصه بفرمایید مقطوع البقا است. در جایی که یک طرف قصه مقطوع الزوال است و طرف دیگر قصه مقطوع البقا است، ما شکی در اینجا نداریم. یعنی شک ما برمیگردد که آیا از اول به حسب وزن بوده یا کیل بوده یا مساحت. پس در نتیجه هر شبت خدمتون این که میزان در حلیت اسیر رجوع به همون اصالت الحلیه است. ما به استصحاب مراجعه نمی کنیم، نه حکمی نه موضوعی. به قاعده طهارت مراجعه نمی کنیم، چون اسیر عنبی بعد الغلیان نجس نبوده تا ما به قاعده طهارت مراجعه کنیم. تنها یک راه برای ما باقی میموند اگر نوبت به اصول عملی رسید، و اون رجوع به قاعده حلیت است. این پرونده بحث گذشته بود که من بعد از مسافرت فراموش کرده بودم که این قسمت باقی مونده، یعنی اون قسمتی که باقی مونده و آیون تو دفتراشون ننوشتن، اون بحث استصحاب موضوعی است. استصحاب حکمی هم قبلا محضر مبارک دوستان فاضل مطرح شده. بحث امروز رو من خواهش میکنم دقت بفرمایید.
این داره به
نه شک داریم که الان باقی هست یا باقی نیست، چون یک کاری تحقق پیدا کرده. من فرض اینه که قاعده حلیت به من میگه حلال است، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه نجس به اینه. من اینجا نمیدونم نجس است یا نه، چون ممکنه ذهاب ثلثین انجام شده باشه و پاک باشه. ببینید جاها دیگه از این بحث بگذاریم، بذاریم یه بحث بعدیمون ببینیم چی میشود. یه سوالی ما دیروز مطرح کردیم، این سوال مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده بودن و اون سوال این بود، البته تو فرمایشات مرحوم سید بود، تو مسئله ای که مطرح کردن مسئلهش این بود، اذا قطرت بناءً علی نجاسة الاسیر، اذا قطرت منه قطره بعد الغلیان قطرت علی الثوب اول بدن. مثالش هم روشن بود، آقای عرض شود که اسیر عنبی را به عمل میارد تا ذهاب ثلثین تحقق پیدا کند، قطره بعد الغلیان رو دستش میافتد یا رو لباسش میافتد، راه پاک شدن این قطره چست؟ ایشون فرمودن یطهر بی جفافه، اول مطلب فرمودن یطهر بی جفافه، همین که این قطره‌ای که افتاد رو لباس و بدن خشک بشود پاک. بعد فرمود به ذهاب ثلثین، یعنی اگر احیانا همین قطره‌ای که الان افتاده نه ذهاب ثلثین مربوط به اسیر عنبی تو دیست، بلکه ذهاب ثلثین مربوط به خود همین قطره، اگر تحقق پیدا کرد عرشبت محضر شما پاک است. بناءً علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین ان یکون بالنار او بالهوا. توضیحش هم این بود که آقا ما گاهی میگیم الزاماً با آتش باید ذهاب ثلثین تحقق پیدا کند، اون یه حرفی است، اما اگر توسعه دادیم ذهاب ثلثین را اعم از نار و هوا، این قطره‌ای که اران لو بدن و لباس قرار گرفته اگر احیاناً ذهاب ثلثین تحقق پیدا بکند، هر شبت خدمتون این که و از طریق هوا هم ذهاب ثلثین تحقق پیدا کند پاک می شود. حالا اینکه این جفاف چه وجهی دارد چه وجهی ندارد آوردنش اینجا، چون محور همون ذهاب ثلثین هست، آیا جفاف تحقق پیدا می کند یا نه، چون جفاف آخرین مرحله است بعد از ذهاب ثلثین، اول ذهاب ثلثین تحقق پیدا می کند و بعد جفاف تحقق پیدا می کند، یعنی آرام آرام و به صورت تدریجی خشک می شود، اول ذهاب ثلثین می شود و بعد عرض شود خدمتتون این که در نهایت همش که رفت می شود چی آقا؟ جفاف. حالا ممکنه بعضی بگن اصلا جایی برای جفاف نیست، ولی هم مرحوم آقای خویی متعرض شده هم دیگران متعرض شدن، منتها از طریق دیگری اشکال کردن و رد کردن، نه صرف این که آیا جفاف موضوعیت دارد یا ندارد، از این باب وارد نشدن، گرچه این اشکالی که عده‌ای مطرح کردن و به ذهن عده‌ای ممکنه بیاد این است که زن جفاف وجهی ندارد، چون ذهاب ثلثین قبل از جفافه، اگر ذهاب ثلثین تحقق پیدا کرد خود به خود نوبت به جفاف بفرمایید نمیرسد. ولی حالا عده‌ای اصلا صرف نظر کردن از این اشکال، متوجه این اشکال نشدن، از زاویه دیگری به مسئله اشکال وارد کردن، بحث تبعیت را مطرح کردن که آیا این ذهاب ثلثینی که در اینجا انجام شده، این ذهاب ثلثین دلیل بالخصوص دارد یا باید تابع ذهاب ثلثین مربوط به دیگ و امثال ذلک باشه، که حالا اگر اجازه بدید من محضر مبارکتون عرض کنم. بنا را بر این بگذاریم، دوستان توجه بفرمایید، بنا را بر این بگذاریم که بگوییم عرض شود خدمت شما به این که ذهاب ثلثین منحصر به آتش و نار نیست، بلکه ذهاب ثلثین با مطلق آتش، هوا و امثال ذلک تحقق پیدا می کنند. بحث بر سر این قرار بدیم تا بعد بیایم سراغ اصل مسئله. سوال این است که آیا می شود حکم به طهارت صبح کرد؟ قطره ای از این دیگ جوشیده افتاده رو بدن، قطره ای از این دیگ جوشیده افتاده رو لباس، آیا می شود حکم به طهارت صبح و بدن کرد یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه گرچه در بخش اول فرمایشون میگن اگر ما توسعه دادیم در اون چه موجب ذهاب ثلثین میشود بعد از جفاف ذهاب ثلثین این حکم به طهارت بکنیم. ولی بعد آمدن اشکالی مطرح کردن و من رو مای خویی هم دقیقا همین اشکال را جدی گرفته و پرورش داده و توضیح داده. حالا بخشی از توضیحات ایشون را ما امروز محضر شما منعکس میکنیم. اشکالی که مرحوم سید دارن منتها سربسته کمی و توضیحش مرحوم های خویی دادن این هست که طهارت لباس و بدن هر شبت خدمت شما به این که وجهی ندارد، به دلیل این که وقتی به وسیله اون قطره متنجس شد ذهاب ثلثین یا جفاف دیگه مؤثر برای طهارت نیست. میگیم چرا؟ سید چیزی نفرمودن، سید کلی فرمودن. مرحوم آقای خویی میفرماید به دلیلش که ما دلیل نداریم که اگر احیانا ذهاب ثلثین تو این قطره انجام شد، جفاف در این قطره انجام شد، شما حکم به طهارت بکنید. ما دلیلی بر این قائم نشده بر طهارت محل از باب تبعیت، یعنی باید یه وجهی شما باید برای این پیدا کنید که بالاخره حکم به پاک بودنش بکنید. توضیح بفرمایید نجاست ذاتی می رود یعنی چی؟
اون قطعه از بین میره، اما قبل از بودن نجاست ذاتی این لباس متنجس شده، متنجس بودنش باقی میمونه ولی اون نجاست ذاتی اون قطعه از بین
میره. یعنی چی؟ توضیح بفرمایید. حمام بفرمایید، حمام آقای رو بفرمایید.
بعد از ذهاب ثلثین این نجاست ذاتی این قطعه برطرف شد، اما
به چه عنوان؟
دوباره
ذهاب ثلثین دلیل داریم بر ذهاب ثلثین اینجا؟ نه حالا همینجا محل بحث دیگه، همینا قبول ندارم. همینا بحث همینجاست. اطلاق داره با قیوداتی که الان من توضیح میدم، کمی عجله نکنید ببینیم شامل اینجا میشود یا نه. هر چند خدمتتون این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه زیر سوال برای این فرمای شما، فرمایش مرحوم آیت حکیمه. منم میفهمم، منم دیدم شما عرشه وقت خدمت شما بین که فرماشا مرحوم آقای حکیم میگه توسعه داره، فرق نمی کنه. اگر احیانا میگیم ذهاب ثلثین و هوا هم گفتیم دخالت داره، بین این و بین اون فرق نمی کنه. ولی مرحوم آقای خویی مصرن به این که نه، اینجا جایی برای ذهاب ثلثین نیست، چون ذهاب ثلثین باید یه منشه ای داشته باشه. در باب دیگ اگر احیانا ذهاب ثلثین شد، اون آلات و ظرف و اون چی در سایه این جوشیدن دیگ متأثر واقع شده، اینا از باب تبعیت ما میتونیم حکم به بفرمایید پاکیش بکنیم. اما قطره ای که رو لباس افتاده، روی بدن افتاده، در آخر بحث ایشون میگن مگر اینکه اینم از اون مواردی باشد که عادتاً استثنای آخر کارشونه، اولم نمیگن استثنای آخر کارشونه، که مگر اینکه لباس و بدن هم از اون مواردی باشد که عادتاً درگیر با جریان غلیان می شود، درگیر با جریان پخش شدن این قطرات می شود، همونطور که به این ور دیگ می خورد به لباس هم می خورد، همونطور که به اصطلاح کفگیر می خورد به بدن هم می خورد. اگر یه حالت اینطوریست که عادتاً به لباس و بدن هم اصابت می کند، از باب تبعیت ما می تونیم بگیم اونجا هم پاک می شود. اما اگر عادت این نبوده که هنگام طبخ اسیر عنبی به لباس اصابت کند، به بدن اصابت کند، جز موارد متعارف نیست، وجهی برای پاک شدن بدن و لباس نیست. این را آخر کار میگن، ولی اول کار محکم میگن، میگن ما ادله‌ای که داریم این ادله شامل اینجا بفرمایید نمیشه. حالا توجه بفرمایید به ادله ایشون. شما من خواهش میکنم کمی تأمل کنید. دلیلش هم اینه که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که طهارت از طریق تبعیت به یکی از این امور باید تحقق پیدا کنه که هیچ کدام یک از این امور سگانه در اینجا جا ندارد. میگه راه تبعیت یا سیره است و اجماع قطعی یا روایات یا مسئله لغویته. یکی از این سه چیز در تبعیت تأثیر گذاره و در مورد لباس و بدن هیچ کدام یکی از این موارد تأثیر گذار نیست. خب توجه بفرمایید، حرفشون اینجا اینه، میفرمایند که طهارت از طریق تبعیت به یکی از امور محقق می شود که هیچ کدام از این امور سگانه در اینجا نیست. میگیم این امور سگانه را برای ما بشمارید و بعدم توضیح بدید چرا شامل اینجا نمی شود. میگه زیرا طهارت یا از باب سیره هست، سیره خارجی قطعی و اجماع قطعی که قائم شده باشد به این که اجتناب از اصیل لازم نیست، سیره قائم باشد، اجماع قطعی قائم باشد که هر دو به عنوان دلیل لبی هستند، قائم باشند که اجتناب از اسیر دیگه لازم نیست، ما هم تابع اون هستیم و بر اساس اون عمل میکنیم. این تبعیت از طریق سیره از طریق اجماع یه جا بیشتر ندارد، اونم بعد از ذهاب سلسین است. یعنی کجا؟ یعنی بعد از این که اون دیگی که ما اسیر عنبی توش ریخته ایم بفرمیدا ذهاب سلسین در اونجا تحقق پیدا بکند، چون محل به تبع طهارت اون طاهر می شود. یعنی محل فرزند حاشیه دیگ، قاشق، کفگیر، عرض شود محضر شما، این آلاتی که شما باش، مثلا اون گازی که فرزند زیر این هست، قطره از اون روی اون می ریزه، از آلاتی که موجب می شود غلیان پیدا کند و امثال زاله. پس یا از طریق سیره هست و اجماع قطعی و جاشم بعد از ذهاب سلسینه و موارد به تبع اون پاک می شود. با حال اینکه شما اینجا در جریان عرض شود محضر شما به اینکه لباس و بدن فرمودید که حتی اگر ذهاب سلسین اونجا تحقق پیدا نکرده باشد، این خودش ذهاب سلسین خودش موجب پاک شدنش باشد. این یه مطلب. یا از طریق روایات است. روایات چه شکلی؟ بگیم روایات موقعی که میگه بعد از ذهاب سلسین پاک میشود اون اسیر عنبی، از این که روایات سکوت کردن و تعرضی نسبت به نجاست این گونه موارد نکردن استفاده میکنیم که معناش این است که با ذهاب سلسین همون گونه که اسیر عنبی بفرمایید پاک میشود، به تبع اینا هم پاک میشود، چون امام در مقام بیان بوده. حالا که امام علیه السلام سکوت کرده و بیان نکرده، از سکوت امام استفاده میکنیم. حالا که متعرض نجاست اینها نشده، از سکوت امام استفاده میکنیم که پس بنابراین اینا هم نجس نیست. و اینم از این نظر. یا از باب لغویته. از باب لغویت به چه اعتبار؟ به اعتبار این که شما بعد از تسلیس اگر آمدید حکم کردید به طهارت اسیر، ولی حکم نکردید به نجاس به طهارت این گونه مواردی که اطراف این هست و تبعی اون محسوب می شود، لغویت لازم میاد. عرض شود خدمتون که تو ممکنه اون ور پاک بشود ولی اینا پاک نشود. حالا اون بحث لغویت هم توضیح داره که عرض میکنه. این سه مورد از مواردی که از طریق تبعیت یا سیره و اجماع قطعی یا سکوت روایات نسبت به تعرض به نجاست، یا از باب لغویت اون پاک بشود اینا پاک نشود. لغو. بعد ایشون میفرمان این وجوه سگانه است که مختص به همه جا نیست، جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین، این مربوط به ظروف و عوانی است و غیر از این دوتا از مواردی که عادتاً اسیر عنبی در حین طبخ و تسلیس به اون اصابت میکنند. بله، مواردی که عرض کردم، شما این گازای کوچک هست چی بهش میگن؟ کپسولی، پیکنیک. این پیکنیک هست، دیگم گذاشته روی این پیکنیک، حالا فرق میکنه گازه دیگه هم اینطوریه، یه قطره از اون افتاد رو این. اینا از اون مواردی است که عادتا اصابت میکنه رو خود دیگ ریخ، قاشقی که شما درش میچرخونید. من سال زاده و هیچ کدام برهوهای خویی میفرمه، هیچ کدام از این موارد سگانه ایشون میگن ارتباطی با لباس و بدن ندارد، مگر همون نکته ای که آخر خط فرمودند که به گونه ای باشد که عادتاً بفرمایید، بفرمایید که عادتاً لباس و بدن هم هنگام غلیان و تبخ اثیر عنبی متأثر از اونجا بشود، اما اگر عادتاً لباس و بدن هیچ ارتباطی با اون ندارن، اتفاقی یه قطره ای از دیگی که در حال غلیان رو لباس من افتاده، قطره ای همینطور اتفاقی رو بدن من افتاده، چه وجهی دارد که ما از باب تبعیت بگیم حالا که ذهاب ثلثین شد پس بنابراین این هم بفرمایید پاک میشه؟ یکی یکی بعد میان وارد بررسی میشن و بررسی میکنن، اول میرن سراغ سیره و اجماع، بعد میرن سراغ روایات و سکوت روایات و عدم تعرض روایات، و بعدم میرن سراغ مسئله لغویت. اما سیره و اجماع ایشون میفرماین این دو دلیل لبی هم. شما من یه مطلبی براتون یعنی از اون سؤال کنم، شما به عنوان فضلا در ادله لبیه همیشه به چه مقدار ما میتوانیم آفرین در زائد بر قدر متیقن راهی برای رفتن نیست. میگه سیره دلیل لبیست، اجماع دلیل لبیست، قدر متیقن از دلیل لبی از باب تبعیت همین ظروف و آلات و نظائر این هاست که عادتا متأثر می شوند. عرض شود خدمت شما بین که سیره هم جاری شده بر عدم اجتناب از اینا، دیگه اجتناب لازم نیست، و بنابراین در ادله لبیه بر زائد بر قدر متیقن نمی شود اکتفا کرد. این لباس و بدن اگر عادتا متأثر از اینجا نباشد زائد بر قدر متیقنه، و چون زائد بر قدر متیقنه ما نمیتونیم بریم. این داستانه. اما شما میگید سکوت اخبار، اخبار موقعی که میگه بعد از ذهاب ثلثین پاک میشود دیگه متعرض این که اونجا نجس است اینجا نجس است، یعنی نیامده تو روایت بگه اما اگر قطره اونجا افتاده اونجا نجس است تا قطره اونجا، این متعرض این نکته نشدن. از سکوت و عدم تعرض میفهمیم که بفرمایید اینا هم خود به خود پاکه. حالا سوال این است که آیا این سکوت اخبار شامل بحث ما میشود، یعنی شامل لباس و بدن میشود یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند سکوت اخبار اون هم شما میفرمایید چون معصومین در مقام بیان بودن و اگر چیزی غیر از این مورد نظرشون بود باید بیان میکردن. عرشبت خدمت شما بین که در نتیجه اسیر شربش حلال بشود حکم به طهارتش میشود. ایشون میگن اونی که تو روایات ما استفاده میکنیم روایات همین مقدار دلالت دارد که آقا بعد از ذهاب ثلثین این اسیر حلاله، حکم به طهارتش میشود، و همچنین آلات و ظروف، و معلوم نیست که اینها در صدد بیان این نکته باشن. آقای خویی میفرماید در صدد بیان این نکته باشن که محل اسیر ولو مثل صوب بدن، میگه نه در مقام بیان بودن، ولی این بیان که ایها الناس اسیر عنبی بعد الغلیان و بعد ذهاب ثلثین پاک میشود، خوردنش حلاله، شربش حلاله، حکم طهارت میکنیم، اون ظروف و آلاتی هم که مرتبط با اونه اینم پاک میشود. و بیشتر از این شما میخواید در مقام بیان باشه؟ میخواید به گردن روایت بذارید که باید در مقام بیان باشد حتی به لباس و بدن؟ نه، ایشون میفرماید از سکوت اخبار شما استفاده نکنید، این گونه موارد را هم بخواد شامل بشود. بنابراین میگه معلوم نیست که در صدد بیان این بودن که محل اسیر عنبی حتی در فرض لباس و بدن هم به تبع طهارت اسیر پاک میشن تا ما بخواهیم به اطلاق روایات و سکوتشون در مقام بیان تمسک بکنیم و مسئله را حل کنیم. اینم دلیل چندم ای الفضلا. پس یک، فضلا توجه کنن، یک، وقت تمام شد. یک، سیره و اجماع دلیل لبی هستن به قدر متیقن، قدر متیقن شامل این دو نمیشه. سکوت اخبار و در مقام بیان بودن جاهاش معلومه، محدودش مشخصه، بنا نیست حالا که در مقام بیان بگیم گاو تا ماهی را شامل میشه. اما لغویت، تمام کنم این مطلب، در جایی مسئله لغویت تمامه که دلیلی وارد شده باشد بر ثبوت حکمی در مورد به خصوصی و ثبوتش در اون مورد متوقف باشد بر ثبوت حکم دیگر، مثل همین مثالی که ما زدیم که اگر دلیل ثابت شده بر ثبوت حکم به طهارت که لازمش این است که حکم به چند بشود، آقا به ظروف و آلات و امثال ذلک بشود، ما در اینجا ملتزم میشیم میگیم اگر حکم به طهارت این کردیم و حکم به طهارت اینا نکردیم لغویت لازم میاد. عرض شود خدمتون تا کلام مسئول از لغویت باشد، مثل حکم به طهارت اسیر جوشانده شده بعد از ذهاب سلسین نسبت به آلات و اوانی و امثال ذلک اگر بگیم بر نجاست باقی هستن لغویت لازم میاد. لغویت یعنی معناش این است که چطور ممکنه، یعنی یه بام و دو هوا، چطور ممکنه از این بر حکم به طهارت بکنید ولی از این بر حکم به طهارت نکنید، این معناش این است. لغویت معناش یعنی چرا یه گوشه یه حکم به طهارت کردید به اینجا نکردید. البته همینجا مرحوم آقای حکیم حرفش اینه، میگه که لغویت حتی راجع به ثوب و لباس هم هست. ایشون میگه پای لغویت را اگر شما بخواید مطرح کنید شامل ظروف و آلات و امثال ذلک بدانید، این حتی شامل لباس و بدن هم میشود. یعنی پای لغویت اگر بخواید مطرح کنید همه این گونه موارد را شامل میشود، ولی آقای خویی میفرماید چیزهایی را شامل میشود که عادتاً مرتبط با اون هست، چیزهایی که عادتاً مرتبط با اون نیست شامل نمیشود. این بحث یه تتمه‌ای داره، من یه سوالی از محضر دوستان بکنم بعد ببینم چی میشود. تعطیلات از کی؟ ایام فاطمیه و نوروز و ما نوروز کیا؟ چنده ایام فاطمیه است؟ جمعه که حالا تحصیل حاصله و مشکل نداره. خیلی اصرار دارید که دو تا تعطیلی مش بخوره من. نه، یه کسی بیانش بلندتره، معلومه در تعطیلات یه طولایی داره. کیا؟ شما بفرمایید. شنبه فقط تعطیله. و یک شنبه هم که تعطیله. اصلا طوری حرف میزنید که ما متوجه نمیشیم. ما اجازه بدید، اجازه بدید من یه تقریر بکنم. مراسم سه روز که جمعه و شنبه دیگه، خب بگذاریم برای ایام نوروز از که تعطیل جان؟ یعنی عملا چیزیش نمیمونه زارف. آجا من یه توضیح بدم، این جریان اجلاس دو ساله، یعنی دو تا شش ماهه خبرگان از فردا شروع میشه. اگه اجازه نمیدید ما هم شرکت نمی کنیم، مشکلی هم پیش نمیاد. میام خدمت شما. هر شبت محضر شما بین که سه شنبه و چهار شنبه، ما پنج شنبه هم که خدمت مقام معظم رهبری هستیم که البته تعطیل اینجا. من یه پیشنهاد بخواستم بدم، حالا نمیدونم واقعا آقایون بلیتاشون گرفتن نگرفتن خبر ندارم، خانواده ها ظاهرن اصل حاکمن. شنبه و یک شنبه تعطیل قاعدتاً به اعتبار ایام فاطمیه، ولی دو شنبه و سه شنبه میتونید تشریف بیارید یا نه؟ به نظرم چون ببینید نوروز یک شنبه است، نگاه کنید نوروز یک شنبه است، شنبه و جمعه و سه چهار روز قبل از فروردین آیون مجال دارن برای رفتن. ما دوشنبه و سه شنبه خدمت آیون برسیم، این بحث رو به این جایی برسونیم دوشنبه و سه شنبه آینده. کی مسافرته؟ آخه چه خبر مسافرت بابا؟ برای چند نفر حکم داده؟ حالا اجازه بدید ما دوشنبه را علل مبنا، دوستانی که با دوشنبه و سه‌شنبه موافقن علامت خوبه، اکثر علما هست، اونایی هم که نیستن انشاءالله تدارک کنن. بعد ما دوشنبه و سه‌شنبه خدمت علما هست. بله هفته دیگه بود.
از اون دارم همه حتی شروع می‌کنم.